معتقده مهم سبک زندگی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق بیفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه اشتباه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به شما همراهان برنامه پرسمان خانواده. عصرتون پر از نشاط و سرزندگی و لحظه هاتون قرین لطف و مهربانی خدای کریم و رحیم. با شما هستیم به مدت 45 دقیقه امروز با برنامه پرسمان خانواده. انشالله که با ما همراه خواهید بود و با ذکر نورانی صلوات فضای برنامه‌مون رو آکنده میکنیم از عطر گل محمدی و برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم در برنامه پرسمان خانواده در خدمت کارشناس و مهمان ارجمندمون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید ابوالفضل قدوسی، روانشناس و مشاور خانواده، و قراره که از صحبت‌های ایشون در این مسیر کمک و مدد بگیریم تا انشاءالله خانواده‌ای داشته باشیم پر از نشاط و آرامش و امید و سرزندگی. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم. انشاءالله که خداوندمون توفیق بده که زندگی های خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. جلسه پیش رسیدیم به مرحله بحران میانسالی پدر و مادر در خانواده که فرمودید یکی از مراحل رشد خانواده است و آسیب هایی رو در پی داره، اما این مرحله نباید باعث دستپاچگی پدر و مادر بشه و اگر نیازهای خودشون رو بدونن و از تجربه دیگران هم استفاده کرده باشن و اطلاعات و آگاهی‌های لازم در این زمینه داشته باشن، باید بدونن که این مرحله هم یکی از مراحل طبیعی رشد خانواده است و میتونن به خوبی بگذرونن. آغاز شروع میانسالی هم گفتیم سن 40 سالگی هستش. یه مقدار توضیحات هم برای عزیزان شنونده دادیم برای اون دسته از عزیزانی که به سن 40 سالگی رسیدن اما هنوز ازدواج هم نکردن که بخوان دوره بحرانی این دوره رو پشت سر بذارن، اما گفتید که به هر تقدیر یک بحرانی رو در پی داره حتی اگر ازدواج نکرده باشن و اگر ازدواج هم بکنن دو دوره با هم دیگه آمیخته میشه و باید بیشتر مدیریت‌های لازم رو انجام بدن. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، تو بحران میانسالی این نکته خیلی مهمه که ما علائم اون رو بشناسیم، یعنی چه علائمی وجود داره و عکس العمل همسران و خانواده به این بحران باید چه جوری باشه.
درست.
این دو تا نکته رو فکر کنم الان راجع بهش صحبت کنیم بس باشه. اولا اینکه وقتی بحران میانسالی اتفاق میفته فرد نیاز به تنهایی بیشتری داره.
درست.
طبیعتاً کم حرف تر میشه و نیاز به تنهاییش بیشتره، که نیاز به تنهایی کاملا طبیعیه. خیلی وقتا تحلیل زن و شوهر را که میونه همسرش میره تو تنهایی خودش میگه من دیگه براش مهم نیستم، نه، اون نیاز به تنهایی داره چون داره خودش رو ارزیابی میکنه و داره با خودش کنار میاد. خب پس نیاز به تنهایی بیشتر میشه، شاید از لحاظ هیجانی یه مقدار برافروختگی وجود داشته باشه.
درسته.
یعنی نسبت به موضوعات هیجانی حساس تر میشن، واکنششون ممکنه واکنش‌های شدید تری باشه، تو ارتباط با فرزندان، تو ارتباط با همسر ممکنه واکنش های شدید تری باشه. اینا نشون میده که یه تغییری تو فضای روانی فرد اتفاق افتاده. خب حالا چه کار باید بکنیم که این بحران زود طی بشه و اون مرحله چالشش کوتاه تر بشه و طولانی مدت نشه؟ اولین کاری که توصیه میکنیم به فردی که بحران میانسالی داره و علائمی که گفتیم رو در وجود خودش میبینه، اولین کاری که بهش توصیه میکنیم اینه که خودآگاهی خودش رو بالا ببره. ما مکرر راجع به خودآگاهی تو جلسات صحبت کردیم و به صورت تکنیکال خیلی دقیق فرد باید خودآگاهی خودش رو بالا ببره و یه دور دیگه همه جوانه به وجود خودش رو ارزیابی کنه و دقیق نسبت به نقاط مثبت و منفی، ضعف‌ها و قوت‌های خودش وقوف داشته باشه و این آگاهی خیلی کمکش میکنه که از این چالش عبور کنه. در حقیقت وقتی به چالش جدید روبرو میشه باید ببینه داراییاش چیه، سرمایه‌اش چیه که میتونه از این چالش عبور کنه. درسته. این نکته اول که ما توصیه میکنیم فرد خودآگاهی خودشو بالا ببره. معمولا هم که بزرگوارانی تو این سن به ما مراجعه میکنن، ما اولین تکنیکایی که بهشون میدیم تکنیکایی که راجع به خودآگاهی. منتها هم سر طرف مقابل هم باید یه سری فعالیت‌هایی رو انجام بده. یک اینکه بپذیره که این شرایط عادیه و دوچای خطای ذهنی نشه. فکر نکنه، بعضی وقتا من دیدم مثلا آقایون تو این زمان تو لاک خودشه، خواه تنها باشه، خانم فکر میکنه نکنه سرش جای گرم شده به یه کسی دیگه ای که به من بیتوجه شده. نه، اصلا این نیست، فرد نیاز به تنهایی داره. پس اولا همسرها حواسشون باشه که تحلیل غلطی رو زندگیشون نذارن. دوم اینکه اندازه صحبت کردن ها رو باید تغییر بدیم و ما سعی نکنیم تمام وقت خالی همسرمون رو پر کنیم.
درسته.
بذاریم یه وقت خالی داشته باشه، به نسبت قبل اون فضای تنهایی رو بیشتر نیاز داره. این همراهیه خیلی میتونه کمک کنه. حالا اگه هر دوتای زن و شوهر فاصله سنشون کم باشه و هر دوتا وارد بحران میانسالی شده باشن، این رعایت خیلی بهشون کمک میکنه. متاسفانه بعضی از زن و شوهرها اینجا دچار تحلیل‌های غلط میشن و حالا بعد دیگه تبعات دیگه ای هم داره. دیگه شروع میکنن بچه هارم وارده این موضوع میکنن و صورت مسئله اینقدر بزرگ میشه که کل خانواده درگیره یه بحران میشه. نه، یه بحران فردیه که تبعاتی رو خانواده هم داره. کافیه خانواده ها حواسشون باشه که این یه مرحله طبیعیه و یه اقداماتی رو باید انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از گفته های شما. 329-10551 و 2 رو فراموش نکنید با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553. اینجا پرسمان خانواده است.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
خب همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده که در روزهای یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو معارف تقدیمتون میشه. جناب آقای قدوسی، یه نکته ای رو فرمودید در مورد دوره میانسالی و بحرانی که در این دوره به وجود میاد و خانواده ها باید نیازهای خودشون رو بدونن، به ابعاد وجودی خودشون کاملا وقوف داشته باشن و آگاهی داشته باشن تا بتونن این دوره رو بگذرونن. نکته خیلی ظریف این بود که همسر طرف مقابل هم باید یک نکته هایی رو بدونه و پذیرش کامل داشته باشه نسبت به این دوره و تحلیل غلطی خدای نکرده از این دوره نداشته باشه. فرمودید یک وقت خالی رو این همسر لحاظ بکنه برای طرف مقابل و تنهایی رو برای او یک نیاز بدونه. خیلی وقتا متاسفانه ما در این قضیه افراط و تفریط میکنیم و شاید از اون طرف بوم بیفتیم، یعنی انقدر طرف رو براش تنهایی لحاظ میکنیم و اون رو تنها میذاریم که دیگه فرد منزوی میشه، عصبی میشه، یک خدای نکرده شاید بیماری روانی هم براش پیش میاد و از این تنهایی کاملا داره رنج میبره. چجوری حد تعادل رو حفظ بکنیم و چجوری بدونیم که کجاها باید تنها باشه، الان نیاز به تنهایی داره، و کجاها نه باید به دادش برسیم و اون رو از غار تنهایی بیرون بکشیم؟
خوب نکته ای رو اشاره کردید، لازم بود این رو راجبش صحبت کنیم. تفاوتی بین زن و مرد وجود داره تو این حجم تنهایی. اگه خاطر شریف بزرگواران باشه، گفتیم یکی از تفاوتهای زن و مرد اینه که خانم ها وقتی که استرس میگیردشون دوست دارن با کسی صحبت کنن. آقایون دوست دارن تو قاره تنهاییشون برن. خب این فرایند بحران میانسالی استراب زیادی رو تولید میکنه. این که میگیم فرد نیازه به یه فرصت تنهایی داره، منظورمون اینه که همسر سعی نکنه 24 ساعت همسر مقابلش رو پر کنه. یک ساعت، دو ساعت در هفته، در روز متناسب با شرایط زندگی بهش وقت آزاد بده و بپذیره که اون میخواد تنها باشه. معمولا هم ابراز میکنن همسران که بذارید من یه مقدار تنها باشم.
درسته.
ولی یکی از چیزایی که حال هم آقا هم خانم رو خوب میکنه اینه که یه گوش شنوایی کنارشون باشه. این موضوع خیلی مهمه. اساساً اگه آدم های کسی رو پیدا کنن که شنونده خوبی باشه حالشون خیلی خوب میشه. حالا اگه اون شنونده طرف رو دوستش هم داشته باشه و ارتباط عاطفی قوی هم داشته باشن دیگه این خیلی به درد میخوره. تو این زمان ما توصیه اکیدمونه که تعاملات مثبت زن و شوهر بیشتر باشه. یکی از چیزهایی که اینجا حال آدم ها رو خوب میکنه و توصیه‌مون اینه تو این شرایط هم خودآگاهی رو بالا میبره هم عبور از بحران راحت تر میکنه، اگه بتونن زن و شوهر مسافرت بیشتر برن، یعنی چالش های واقعی جدیدی برای زندگیشون ایجاد کنن، چون زندگی به یه ثباتی رسیده حالا دارن ارزیابی میکنن، اگه وارد چالش های جدیدی بشن تصاویر جدیدی از خودشون ایجاد میکنن و اون تصاویر جدید حالشون رو زودتر خوب میکنه. تو همین سنینه که نگاه میکنیم بحران میانسالی تبعات مختلفی داره، یعنی بعضی از خانمایی که مثلا محجبه نیستن این زمان محجبه میشن، بعضی ها حجاب رو مثلا کنار میذارن، مرد ها بعضی هاشون تو قبلش کار به مسجد نداشتن از این به بعد مسجدی میشن یا برعکس. این بحران هویت و معنای زندگی که داره اینها رو در حقیقت تغییر براشون ایجاد میکنه.
درسته.
ما تو آینه یه دیگران میتونیم خودمون رو پیدا کنیم. اینه که ما میگیم مقایسه‌های اجتماعی بازخوردهای اجتماعی رو میتونیم زیاد ترش کنیم. تو مسافرت این خیلی اتفاق میفته و تو اون شرایط بهتر میتونه با خودش کنار بیاد و خودآگاهیش رو بالا ببره.
بسیار عالی. این نکته‌ای که فرمودید مهمه که گوش شنوا داشته باشه، کی باشه طرف مقابلش، یعنی بچه‌ها میتونن باشن همسن و سالاش، رفقاش، دوستان صمیمی، به قول شما امام جماعت مسجدی که حالا تصمیم میگیره بره. باید این رو هم لحاظ بکنیم که من همسر باید از من گوش شنواش باشم یا نه این جای خالی رو دیگرانم میتونم براش پر بکنم.
ترجیح اصلی ما اینه که خانواده نیازهای هر فرد رو برآورده کنه و
اصل این هست.
بله اصل اینه که نیازها تو خانواده برآورده بشه.
درسته.
من تا تو خونمون غذا باشه که رستوران نمیرم غذا بخورم، اینکه ما تا جایی که میتونیم نیازها رو باید تو خونه برآورده کنیم. منتها تو این سنین بعضی از موضوعات هست که فرد نمیتونه با همسرش صحبت کنه. مثلا ببینید راجبه ازدواجش الان فکرش مشغوله، این که نمیتونه به خانومش بگه من الان فکرم مشغوله به اینه که درست بود با تو ازدواج کردم یا نه. خب خودش خطر برای زندگی تولید میکنه. تو اینجور موارد باید یه گوش شنوای امین داشته باشن، یه کسی که صاحب فضل و کرامات باشه و بتونه راهنمایی درستی انجام بده و تاییدات درستی انجام بده. اینو باید حواسمون جمع باشه. بعضی وقتا تو این بحران میان سالی که خانم و آقایون قرار میگیرن پناه میبرن به دوستاشون یا پناه میبرن به فضای مجازی و اوضاع خیلی پیچیده میشه. یعنی بعضی وقتا میبینم میگم که خانم میگه که شوهرم چرا اینجوریه و این داره یه کاری انجام میده، میگم این کار رو از کجا میگی؟ میگه تمام دوستام تو فضای مجازی تو گروهی که هستیم میگن شوهرای ما اینجوری هستن و روابط موازی دارن و باید مواظبشون باش. میگم نه، این که شوهر تو اصلا آدم اینجوری نیست، تو هم که بهش اعتماد داری. خیلی مهمه که ما حرفمون رو کجا بزنیم. اینا جزء اسرار زندگیه، باید جایی بگیم که حتما فایده خیلی خوبی آیده اون بشه. و مخصوصا توصیه‌مون اینه تو این زمان هیچ کدوم از زوجین به فضای مجازی پناه نبرن که سم زندگیشون میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکته های طلایی و ظریفی که برای ما و عزیزان شنوندمون فرمودید. نوبت میرسه به پاسخگویی به سوالات بزرگواران شنوندمون در برنامه امروز پرسمان خانواده.
329-10-551 با پیشماره 0-25.
باشه، من حدود چند سال از خانمم جدا شدم، بعد یه فرزند داشتیم، 4 ماه داشت که از من جدا شد. میخواستم از کارشناس محترم بپرسم که الان 2 هفته 3 هفته یه بار میبینمش، آیا مسئولیتی متوجه من هست نسبت به تربیتشون؟ چرا که از دادگاهشون مسئولیت بچه را به عهده گرفتن. در مورد اینکه شرعاً وظیفه گردن من هست، اگر موضوعی هست لطف کنید به من بگید، دستی در نکنید دست میکنید.
خب جناب آقای قدوسی، پاسخ شما رو میشنویم.
خب از تبعات جدا شدن زن و شوهرها اینه که بالاخره فرزندان یه مقداری مشکل در تربیتشون ایجاد میشه. حتما این آقا وظایفی نسبت به فرزندش داره. ببینید رابطه زوجیت و زن و شوهری قطع شده، رابطه پدر فرزندی که قطع نشده، که اون سر جای خودش هست و قطعا وظایفی دارن و نظارت بر تربیت ایشون یکی از موضوعات مهم. حالا اگه وظایفه ایشون رو مادر داره انجام میده، یعنی تربیت بچه داره درست اتفاق میفته، نیازهای بچه داره برآورده میشه و مراحل تربیت داره خوب پیش میره، که خب اینها رو در حقیقت اون مادر داره انجام میده، ولی خب باید این نظارت باشه که مراحل تربیت درست اتفاق بیفته و در کنارش محبت کردن و ارتباط گرفتن با پدر هم باید مستمرن باشه. بچه ها هم نیازه به محبت پدرشون دارن، هم نیازه به محبت مادرشون. اینکه ایشون حتما وظیفه داره، منتها باید با توجه به شرایط ببینیم که وظیفه‌شون چیه. اگه مادر داره خوب انجام میده کار مادریش رو و سهم پدر رو هم داره انجام میده، تو اون زمینه ها خب کار داره اتفاق میفته و نتیجه داره حاصل میشه، ولی محبت پدر رو هیچ چیزی نمیتونه جایگزینش باشه. تو محبت کردن حتما وظیفه داره.
اگر خدایی نکرده مسیر تربیتی بچه توسط مادر خوب انتخاب نشده و اتخاذ نشده و مسیر منحرفی رو داره طی میکنه، آیا نگرانی این پدر الان جا داره؟ چی کار باید بکنه برای تربیت، به دست گرفتن تربیت بچهش؟ آیا بر ذمه پدر هست نیست؟
بله، ببینید ما اینو قبلا هم گفتیم، وظیفه تربیتی فرزندان به عهده پدره. فلیحسن ادبه، جز حقوقیه که برگردن پدر نسبت به فرزندانش. و تو اینجور مواردی که در حقیقت طلاق اتفاق میفته و حضانت از فرزند به مادر داده میشه، معنا نیست که پدر دیگه هیچ نظارتی نداره.
درسته.
اگه واقعا شرایط جوریه که بچه عاقبت به خیر نمیشه، هم میتونن اقدامات قانونی انجام بدن، چون بالاخره اینجا مسائل قانونی خیلی زیاد هست. همین که توصیه میکنیم حضور پدر و ارتباط پدر با فرزند باید بیشتر باشه که تبعات کمتر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یکی از عزیزان شنوندم و سوالی رو مطرح کردم به صورت پیامکی، جناب آقای قدوسی. دلی. گفتن من دختری هستم که هر چقدر برای ازدواجم دعا میکنم، نماز میخونم و نذر میکنم، باز هم شرایط ازدواج برای من پیش نمیاد. واقعا دل شکسته هستم. بیشتر دوستانم با اینکه اخلاق موجهی ام نداشتن ازدواج کردن. من باید چیکار بکنم چون سنم دیگه داره زیاد میشه؟
بله، یکی از موضوعاتی که الان داریم میبینیم تو فضای جامعه اینه که بعضی از دختر و پسر ها تا آخر کار مجرد میمونن. وجود مجرد های قطعی تو جامعه الان یه موضوعیه که دغدغه متخصصین شده. خب چند تا نکته اینجا داره. یکی این که برای ازدواج فقط دعا کردن لازم نیست. دعا هم یه بخشی از اونه که بر اساس اون دعاهایی که ما انجام میدیم اقداماتی هم باید انجام بدیم. فرد باید برای رشد خودش دائم برنامه داشته باشه. حالا اگه ازدواج اتفاق افتاد، افتاد، نیفتاد، نیفتاد. بعضی از دختر خانوما مثل که تمام زندگیشون و سرمایه گذاری وجودیشون به سمت ازدواجه.
آخه چون تأکید دین ما خیلی رو ازدواجه، شاید از این جهت خیلی ذهن اونها رو مشغول
میکنه. بله، ببینید ازدواج مسیر رسیدن به رشد و کمال انسانه.
بله.
و خداوند این قسمت رو عنایت کرده که ما بتونیم با سرعت بالاتری رشد کنیم، ولی اصل اون چیزی که از ما خواسته اینه که دائما در حال رشد باشه. من توصیه‌ام به این دختر خانم اینه که دعاهاتون رو ادامه بدید. یک، دو، تصویرتون رو از خدا و اجابت دعا درست کنید. اجابت دعا به این معنا نیست که اون چیزی که من میخوام رو خدا بهم میده. اجابت یعنی که وقتی من دعا میکنم خداوند یه توجه ویژه‌ای به من میکنه، رو به من میکنه. این نکته خیلی مهمه. ولی بر اساس خیری که خداوند در کل عالم خلقت در نظر گرفته به ما اون حاجتمون رو میده یا نمیده. پس اولا تصویرشون از خدا رو درست کنن، دعاهاشون رو غنیمت بشمارن، بر اساس دعاهایی که انجام میدن رشد خودشون رو هم مدیریت کنن و سعی کنن دائما نو بشن. آدمایی که دائما نو هستن هیچ وقت احساس خستگی نمی کنن. توصیه اینه که از خودآگاهی شروع کنن، خودآگاهی خودشون رو بالا ببرن تا بتونن اوضاع بهتر بشه. منتها ببینید یه مقداری هم هست، باید حضور اجتماعیشون رو بیشتر کنن، مهارت های اجتماعیشون رو بالا ببرن، مهارت های ارتباطیشون رو بهتر کنن و دامنه ارتباطاتشون رو با جامعه یه مقدار گسترش بدن تا انشاءالله که خداوند اون بخت رو براشون برسونه.
بسیار عالی. شما عزیزان شنونده همچنان شنونده برنامه پرسمان خانواده هستید. اگر سؤالی ذهن شما رو مشغول کرده در حیطه خانواده، اگر خدای نکرده مشکلی دارید با همسرتون، با اعضای خانواده، حتما این برنامه رو انتخاب کنید برای شنیدن در وهله اول و بعد هم سؤالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما به عنوان امانتدار شما در این برنامه حتما سؤالها رو مطرح می‌کنیم و پاسخ درستش رو از زبان کارشناس و مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید ابوالفضل قدوسی دریافت خواهیم کرد و تقدیم شما بزرگواران شنونده خواهیم کرد.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
من یه دو تا بچه دارم، یکی دختر بزرگی که دانشجو در یه شهرستان دیگه در حال تحصیله، بعدن یه پسرم دارم کلاس هشتمه، بعدن این یکی که از بچه‌ای که با این دختر ما در اونجا درس میخوند الان اینو تنها گذاشته، اینجا خونه گرفته بودیم که با هم یه درس میخوندن. حالا میگم که اگر مثلا پسر منو بفرستم با این خواهرش که داره روانشناسی میخونه، آیا موردی داره یا نداره؟ این یه زمان بشین سوال منو بپرسین ازش که جواب بگیرم.
خب ببینید، بچه‌ای که کلاس هشتمه حتما نظارت والدین رو برای زندگی میخواد. اینکه اینا کنار هم باشن نکته دومه، اینکه بچه‌ای که کلاس هشتمه از والدینش دور باشه خود این یه نکته ایه.
درسته،
یعنی اینجا آسیب بیشتر به سمت پسر ایشونه که کلاس هشتمه، و خب میدونیم مخصوصا پسرها اونم
در آستانه بلوغ هم هست.
بله، در آستانه بلوغه، اونم از خواهرش قطعا خیلی کم حرف شنوی داشته باشه. اینجا ریسک اساسی بر پسرتون پیش میاد، نه برای دختر خانوم و اینکه کنار هم باشه. ما توصیه نمی کنیم فرزندان تو این سن در حقیقت بره اونجا، دیگه داره مستقل زندگی میکنه و هنوز توانایی مستقل زندگی کردن رو
نداره.
به نظر میرسه که اگه دختر خانومتون تواناییش خوبه، ایشون بهتره که کار خودشو مدیریت کنه یا از خوابگاه‌های عمومی استفاده کنن، شاید مناسب تر باشه. ولی اینکه پسرشون بخواد بره اونجا برای حال پسر اصلا سازگار نیست. بقیه موارد رو حالا دیگه مسکوت میذاری.
خب بسیار عالی، مخصوصا که در آستانه بلوغ هستند باید یک نظارت،
بله،
حتی اگر شده غیر مستقیم از طریق والدین صورت بگیره. به قول شما حرف شنوی ها اینجا باید اتفاق بیفته، خیلی از شکلگیری های شخصیت دوران نوجوانی اینجا باید اتفاق بیفته که بهتر پدر و مادر حواسشون به این موضوع جمع باشه. ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. سوال بعدی رو میشنویم.
بخواستم ببینم که اگه میشه استاد راهنمایی کنن که مؤلفه های هوش اجتماعی که میگن خیلی هم مهم هست و وقتی که بچه بزرگ شد اجتماعی میشه و میتونه تو جامعه با افراد مختلف ارتباط داشته باشه، این مؤلفه ها چیه؟ یعنی چه چیزهایی از بچگی به کودکمون آموزش بدیم؟ مثل همون حد آزادی که براش محدودیت قائل شدن و تعیین کردن، برای این هوش اجتماعی هم چه چیزی باید آموزش بدیم و رعایت بکنیم و چگونه؟ مثلا سازگاری تا چه حد، مدارا تا چه حد، اینا رو اگه میشه بیان بکنن که ما هم باهاش آشنا بشیم. با تشکر، خدا نگهدار.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
خب جناب آقای قدوسی، در مورد این سوال هم مشابه داشتیم یکی دو مورد که برای بچه های پسر، برای بچه های دختر از چه سن و سالی شروع بکنیم ارزش گذاری ها، گفتن این ارزش ها، اعتقاد ها، به قول مادر عزیزمون روابط اجتماعی، حدود شرعی، هوش اجتماعی و از این قبیل سوالاتی که ذهن عزیزان شنوندمون رو به خودش مشغول کرده، از چه سن و سالی و آیا برای دختر و پسر یکسان یا خیر؟
ما در مراحل رشد خانواده گفتیم که از سنین 2-3 سالگی به بعد بچه ها وارد فعالیت های اجتماعی میشن و با کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده باشه در تعامل میشن.
درسته.
و نوع رابطه هاشون با دنیای اطراف برمیگرده به اون الگویی که از پدر و مادر مشاهده میکنن. اگه پدر و مادر الگوی ارتباطی خوبی رو داشته باشن و مهارت‌های اجتماعی خوبی رو داشته باشن، خیلی نیاز نیست کار خاصی انجام بدن، بچه‌ها رفتار اونها رو می‌بینن و یاد می‌گیرن. میگه ما تو موارد خیلی زیادی هم دیدیم پدری که بازاریه، تعاملات اجتماعیش خیلی خوبه، بچه‌هاش هم همون جور میشن، یاد می‌گیرن اونها رو، الگوهای مشاهده‌ای. پس از سن 2-3 سالگی باید حواسمون جمع باشه تو سن قبل از مدرسه اون احساس شخصیتمندی، احساس عزت نفس رو باید در بچه هامون ایجاد کنیم، حواسمون باشه تو روابط داخل خانواده روابط تنظیم شده ای رو با بچه هامون داشته باشیم.
درسته.
تو سنین مدرسه هم که گفتیم مهارت های زندگی رو باید به بچه ها یاد بدیم، بهشون اجازه رو بدیم که مهارت های زندگی رو تجربه کنن و مهارت های ارتباط اجتماعی رو تو مدرسه خودشون به عهده بگیرن. همین ها کافیه که هوش اجتماعی بچه ها رو ببریم بالا. حالا این تقسیم بندی های هوش به هوش های مختلف هم شاید تو فضای تخصصی بیشتر کارایی داشته باشه.
درسته.
ما خیلی موافقه نیستیم که الفاظ تخصصی رو به خانواده ها تزریق کنیم، یعنی خود این فهمیدن این کلمات و معنای این کلمات برای بعضی از خانواده ها مشکله. همینقدر که روابط اجتماعی تو خونه تنظیم باشه، زن و شوهر ارتباطات مؤثر خوبی با هم دیگه داشته باشن، بچه‌ها الگوها یاد میگیرن، تو فضای مدرسه هم اجازه آزمایش کردن، آزمون و خطا کردن و مهارت کسب کردن رو به بچه ها بدیم، اینا هوش اجتماعیشون رو یاد میگیرن. و البته فقط تابع تربیت نیست، تابع خصوصیت های خلقی فرد و طبع درونگرا و برونگرای فرد هم هست، تابع خصوصیت های اجتماع هم هست. بعضی از جوامع تو روابط اجتماعی خیلی غنی هستن، بعضی جوامع ضعیف دارن. اینکه تنهایی نیست که با تربیت خانوادگی و یک کاری که مادر انجام بده بتونه این رو ایجاد کنه، متأسفانه زمینای اصلیش در خانواده است.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خانمی سوال کردن که جناب آقای قدوسی، صله رحم در قاموس شوهر من هیچ معنا و مفهومی نداره، با او چه جوری باید رفتار کنم؟ نه تنها اقوام من، بلکه اگر اقوام خودش هم به منزل ما بیان، مثل اسفند روی آتیش اینقدر نیش و کنایه میزنه که از اومدنشون پشیمونشون میکنه. حتی دختر و داماد من از ترس او زمانی به من سر میزنن که همسرم خونه نباشه و البته علاقه ای به رفت و آمد هم نداره، به منزل کسی هم دوست نداره بره. چه کار باید بکنم؟
بله خب ببینید، این که خب ایشون میگن داماد دارن و دختر و اینا، بالاخره بچه هاشون ازدواج کردن، معلومه مقدار زیادی از زمان زندگی این بزرگواران گذشته،
یعنی دوره میانسالی رو هم طی کردن.
بله، دوره میانسالی رو هم طی کردن. چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم که بتونیم پاسخ درستی بگیم. یکی این که سطح سلامت جسمی اون آقا خیلی مهمه.
بله.
گاهی وقتا سلامت جسمی افراد بهشون اجازه نمیده مثلا 1 ساعت بخواد رو مبل بشینه و با کسی صحبت کنه، بعد 10 دقیقه بشینه، 10 دقیقه بره دراز بکشه، بلند بشه، راه بره. خود یه موضوعیه که باید بررسی بشه. گاهی وقتا این که حالا حوصله نداره و به صورت نیش و کنایه میاد بیرونه که بدنش توانایی نداره. و ما به فرزندان و فامیل ها هم توصیه میکنیم، مخصوصا خونه افرادی که یه مقدار پا به سن گذاشتن میخوان برن، هم زمانش رو هماهنگ کنن هم کوتاه برن. اینه که خود این موضوع مهمیه. پس اینو باید بررسی کنیم. به نظر میرسه که این خانم هم کاری که دارن انجام میدن کار درستیه. حالا پدر حالا حوصله نداره سل رحم ها رو تو زمانی انجام بدن که پدر کمتر حضور داشته باشه، کار درستیه به نظر میرسه، کار درستی باشه. منتها داستان مجموعه مبهمه. چرا این آقا اینجوری هست؟ این یه داستان مبهمیه.
به نظر خودم وقتی سوال رو خوندم بله، اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این که از همون اول اینجوری بوده یا مقطعی پیش اومده، حالا به خاطر شاید شرایط مالی، شرایط اقتصادی، شرایط بیماری، یا خیلی وقتا خلق و خویی که تحت تاثیر خیلی از اتفاقات قرار گرفته و شاید این مقطعی باشه و برطرف بشه.
بله
بریم. از اول اینجوری نبوده.
بله، نیاز ارتباط عاطفی با فامیل نیاز واقعیه.
بله،
اگر